بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. شما بیننده 11 قسمت از سلسله برنامه های تاریخ بدون رتوش در فصل دوم هستید و 12 قسمت و انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ما بحثی رو که شروع کردیم در برنامه تاریخ بدون رتوش، دیگه اون عزیزانی که با ما همراه بودن میدانند سیر برنامه، روال برنامه به چه شکل هست و چه موضوعی رو دارن دنبال میکنن. فصل اول ما تمرکزمون روی بحث زرتشت بود، نکاتی در مورد زرتشت گفتیم، 3 سوال در مورد زرتشت پرسیدیم، منتظر بودیم و منتظر هستیم پاسخی دریافت کنیم که اتفاقا امشب هم به همون رو میخوایم بپردازیم به بهانه ای و انشاءالله نکاتی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. فصل دوم اومدیم در مورد بحث تاریخ شروع کردیم، با شما گفتگو کردن تاریخ ایران و باستان رو از یک برهه شروع کردیم، نکاتی رو که برجسته بود و احساس کردیم که روش رتوش زیادی انجام شده بود رو آمدیم اینجا موشکافانه سعی کردیم بحث کنیم، در موردش بررسی کنیم، خدمت شما ارائه بدیم. بحث هخامنشیان رو شروع کردیم، بحث کوروش رو شروع کردیم، فتح بابل رو رسیدیم و بعد از اون اتفاقاتی که در بابل افتاد، مسائلی که در مورد یهودیان بابل افتاد و رسیدیم به منشور کوروش. گفتیم در مورد منشور کوروش هم نکاتی گفته شده که بعضیش خلاف واقعیته و ما برنامه اینجا یک سری مسائل رو برای شما روشن کنیم و شفاف کنیم. خب در مورد منشور کوروش ما یه لیستی رو خدمتتون عرض کردیم جلسه قبل که می‌خوایم بهش بپردازیم. حالا بعضی از اونها رو زمان بیشتری روش می‌ذاریم، مطالب و مستندات متعددی رو و متنوعی رو خدمتتون نشان خواهیم داد و به برخی از اونها حالا حاشیه‌ای خواهیم پرداخت متناسب با اهمیتی که موضوع داره و ارتباطی که با بحث ما دارد. یکی از موضوعاتی که ما جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما این بود که خب یه سوالی پیش میاد، میگن آقا تا چند دهه قبل چرا اینقدر اسم کوروش اصلا معروف نبود، مشهور نبود؟ الان مثلا شما مخاطبین عزیز اسم چند نفر از پدر بزرگانتون، پدر پدر بزرگتون یا تو نسلتون کوروش بوده؟ مثلا بگردید ببین چند نفر میتونید کلا پیدا بکنید، بسیار بسیار تعداد کمی خواهد بود اگرم بتونید پیدا بکنید تو نسلتون. چه شد که کوروش مطرح شد؟ یکی از دلایلش همین استوانه بود و منشوری بود که روی اون استوانه نوشته شده بود. چه کسی این استوانه و منشور رو پیدا کرد و کجا پیدا کرد؟ هفته قبل درمش توضیح دادیم. چه کسی این استوانه رو در ایران معروف و مشهور کرد و به دنیا معرفی کرد آنگونه که الان معرفی می شود؟ اشرف پهلوی. این کار رو ظاهرا برای اولین بار اومده بود در ایران انجام داده بود، مستندش هم هفته قبل خدمتتون نشون دادیم. بعد با شما گفتیم که خب بعد از این اتفاق به خاطر اینکه دودمان و حکومت طاغوت دوست داشتن روی یه سری مسائل تاکید بکنن، اونها رو بزرگ بکنن، بزرگ نمایی هایی در مورد برخی از ابعاد تاریخ داشته باشن که به نفع سیاست خودشون هست، آمدن این قضیه رو آب و تاب فراوانی دادن. خب از طرفی برخی گروه های دیگه هم که از دشمنان ایران بودند، از دشمنان اسلام بودند، آمدن تأکید کردن روی شخصیت کوروش و دوره هخامنشیان و صورت افراطی نسبت به این مسئله شروع کردن رتوش کردن. ما گفتیم بحث ما اینجا بحث منطقی، اختلاف نظر با برخی از مخاطبینمون احتمال زیاد داشته باشیم و این مسائل طبیعی است. منتها بخش دوم برنامه، بخش پایانی برنامه، زمانی رو اختصاص میدیم که شما تماس بگیرید، نکاتتون رو مطرح کنید. اگر ما در اینجا اشتباه می‌کنیم به ما گوشزد بکنید. منتها ملاک ما و مبنای ما مباحث علمی و مستند است. خب در مورد کوروش کار به قلوف رسید. کوروش رو من خودم یک پادشاه و یک جنگاور باهوش میدانم و شکی اصلا در این قضیه وجود نداره، ولی این دلالت برای نداره که بگیم آقا هر کاری که کرده اون کار درستی بوده یا کارهایی که کرده خلاف بوده است اونها رو بخوایم بیایم طوری پنهان میکنیم که شخصیتش اصلا به طور دیگه معرفی بشه. قلوف زیاد شد در مورد این شخصیت، نکاتی گفته شد در موردشون. یه نمونه رو با هم ببینیم تا بحثمون رو شروع کنیم. ببینید کتاب کوروش بزرگ، آقای عباس خلیلی آمد از این کتاب رو نوشته است به اهتمام دکتر سادات ناصری و به تحصیل دکتر مهیار خلیلی. کسایی که باستان گرا هستند این کتاب رو احتمال زیاد دیدن و مطالعه کردن. تعریف و تمجیدهایی که در این کتاب آمده لذت بخشه برای کسی که به هر حال بخواد رتوش شده تاریخ رو ببینه. در صفحه شماره 350 این کتاب ببینید یه پاراگرافش رو من میخونم خدمت، چند جملهش رو با هم دیگه ببینیم. جایگاه کوروش رو چی معرفی میکنه؟ میگه بله در بابل فلان وضعیت بود، وضعیت بدی بود، چه بود و اینها، میرسد و بعد تا اینجا که میگوید یک وجود مقدس بلکه اقدس نمایان میشود که همه چیز را تحت شعاع خود میگذارد و او کوروش بزرگ شاهنشاه ایران و بنیادگذار شاهنشاهی این سامان، آن هم در بزرگترین مرکز تمدن جهان و بر سریر خدایان. حالا اینکه آیه کوروش بنیانگذار واقعا شاهنشاهی بود است یا در دوره ما هم شاهنشاهی داشتیم، اون یه بحث تاریخی اختلافی است، چشم‌پوشی می‌کنیم از اون بحث. ولی ببینید چه میگوید: در بزرگترین مرکز تمدن جهان و بر سریر خدایان، به تفاوت اینکه خداوندگاران بت و سنگین و مخلوق و مصنوع بشر بودند. آقای کوروش میگه خدا بود، در سریر و بر جایگاه خدا بود. مثلا تفاوتش چی بود؟ تفاوتی بود که اون بت‌هایی که اون زمان بودن از سنگ و مخلوق و مصنوع بشر بودن و او یعنی کوروش مربی بشر و رهنمای نوع انسان و نماینده رحمت یزدان بود. او از آن خدایان فریبنده بی زبان بدان تخت حق و اولا بود. یعنی میگه بت‌ها رو برداشتن، جاش کیو گذاشتن؟ کوروش رو گذاشتن. عدالت از او و برای او و به نام او به کار رفت. خب این تعابی رو میبینید و به هر حال تنها اتفاقی که منجر میشه کسی بیاد اینطوری نظر بده در مورد یک شخصیتی مثل کوروش، با دیدگاه درست بخوایم نگاه بکنیم به کوروش، تقسیم بکنیم کارها رو، مسئله متفاوته. ولی اگر با یک همچین روی کردی بخوایم نگاه بکنیم به کوروش، تنها از اون مسیر روتوشه و غیر از این ممکن نیست. خب پس نام کوروش برجسته شد، استوانه کوروش شد یک مسئله، یک بهانه. در مورد استوانه کوروش من جلسه قبلم گفتم، ولی باز لازمه تأکید بکنم که استوانه کوروش از لحاظ تاریخی بسیار با ارزشه، بسیار با ارزش استوانه کوروش. مثلا استوانه کوروش از قطعات تاریخ ایران باستان است، ایران باستان است، چون اون سرزمین رو اگر وقتی که استوانه نگارش شد روش منشور نوشته شد، اون موقع دیگه ملحق به حکومت هخامنشیان شده بود که برای ایران بود. حالا در مورد اینکه نظر ما چی بود در مورد حمله هم بهتون گفتیم، ولی از این باب از ارزشمندترین قطعات تاریخ ایران باستان است برای مباحث مطالعاتی. قطعه با ارزشیه، ولی حالا چون این قطعه با ارزشی از لحاظ تاریخی هر آنچه بر اون آمده است دقیق است، درست است و با ارزش است، هر کسی که او را نوشته است لزوما انسان خوبی است؟ نه. اینا رو با هم دیگه از هم تفکیک کنیم. اون چیزی که اینها رو با هم قاطی و مخلوط میکنه و نتیجه گیری رو اشتباه میکنه تعصباته. ما اونا رو میخواییم بذاریم کنار. آقا ایرانی هستیم؟ ایرانی. مسلمانی؟ مسلمان باشیم. به تاریخ میخواییم نگاه بکنیم؟ بدون روتش نگاه بکنیم. مستند هم بحث میکنیم باشیم. خب این استوانه که پیدا شد، یک بخشیش جدا شده بود قطعه از این استوانه و شخص دیگری آمد اون رو پیدا کرد. در چند سال اخیر اون قطعه هم الساق شد به اصل استوانه و ترجمهش به هر حال تکمیل شد به نسبت قبل. آقای ریچارد برگر اومد این کار رو انجام داد. چند تا کلیپ هفته قبل از آقای ریچارد برگر برای شما به نمایش گذاشتیم. ولی اومدیم یه مسئله رو مطرح کردیم در مورد بحث منشور کوروش و این استوانه، که آیا این استوانه یک استوانه و یک منشور منحصر به فرده یا نه. ما عرض کردیم که نه، این اثر، این قطعه تاریخی یک اثر منحصر به فرد نیست و در بابل زمانی که این استوانه نگارش شد، روی این استوانه منشور نگارش شد، یک سنتی به این شکل وجود داشته است، یک رسمی به این شکل و شیوه وجود داشته است. مثلا اینقدر این شیوه نگارش این متون پر رنگ بوده است در آن زمان و آن دوران، همین جناب آقای ریچارد برگر میگه ما یک جایی که افتادگی است از روی استوانه، متن منشور رو داریم از جاهای دیگه تشخیص میدیم چه جمله و چه عبارتی اونجا آمده است. خب من الان میخوام یه تصویر به شما نشون بدم، این تصویر رو اتاق فرمان. الان شما این تصویر رو میبینید، شما فکر کنید این تصویر چیه؟ احتمالاً اولین چیزی که به ذهن شما متبادر میشه این است که این استوانه همون استوانه کوروش هست و منشور کوروش روش نوشته شده، درسته؟ نه، این استوانه هم یه استوانه دیگه ایست که در بابل وجود داشته. منشور کوروش این تصویر پایینه. از کجا دارید میگید اینو آقای حسینی؟ این هم کتاب تاریخ بابل از تأسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان. حالا دکتر رقیه بهزادی هم ترجمه کرده. لئوناردو کینگ نویسندش هست. اصلا یه مسئله هم نیستش که بگید تو یه دونه کتاب وجود داره. نه، ما چندین منشور بابلی داریم که کشف شده. خب ملاحظه بفهمید دو تا رو کنار هم آورده. ببین چقدر هم شبیه هم از لحاظ ظاهر. اولی چیه؟ دومی چیه؟ اولین لوحی که ملاحظه می‌فرمایید شالوده استوانه‌ای از جنس گله، سنگ هم نیست. از گل رس که پخته شده بوده برای اینکه استحکامش بهتر حفظ بشه، مربوط به دوره نبونئید یا نبونید که به شکست آستیاکس توسط کوروش اشاره می‌کنه. خب اینا ببینید چقدر شبیه همین منشور کوروش از لحاظ ظاهر. معتبر هم میرسیم. دومی چیه؟ شالوده استوانه از گل رس که پخته شده، مربوط به زمان کوروش که ورود او را به بابل بدون نبرد ذکر میکنن، که ما در بحث نبرد به باب در بابل و جنگ بابل مفصل در همین فصل دوم با شما صحبت کردیم. خیلی شبیه همه دو تا استوانه. پس این نیست که شما فکر کنید یه دونه همچین استوانه تو تاریخ بوده است. نه، این استوانه هم در بابل پیدا شده است، محتوای یه چیز دیگه است، محتوای دیگری در اونها آمده و بر اونها ثبت و ضبط شده. مثلا من یه مطلب دیگه بهتون نشون بدم، راحت میتونید مثلا جستجو بزنید ببینید و ملاحظه بفهمید. اتاق فرمان، همین سایت ویکی‌پدیا که به راحتی در دسترس شما هست. نبونئید که از پادشاهان بابلی بوده، آخرین پادشاه بابل بود دیگه. اینجا ببینید یک منشور دیگه اینجا آورده، استوانه نبونئید. اینم یه استوانه دیگه منظفه. پس این دست استوانه ها وجود داشته در بابل. تصور نکنیم که یه دونه فقط استوانه بوده است، اونم همین استوانه بوده، اونم منشوری است که آقای کوروش روی اون اومده مطلب نوشته یا دستور داده نوشتن، یا اینکه یک نوشته رو اومده است تنفیذ یا امضا کرده. متفاهم زحمت کشته. دقیق دارید میبینید که به هر حال این نگارشی که روی استوانه هست به چه شکل و به چه کیفیتی بوده. معمولا این استوانه ها تصویربرداری میشه، تصویربرداری سه بعدی میشه و در اختیار زبانشناسان قرار میگیره تا اینکه بتونن این استوانه ها رو مطالعه بکنن. خب این تا اینجا. پس از لحاظ شکلی هم استوانه های دیگه در بابل داشتیم و الان هم پیدا شده است. بحث محتوا چی؟ بحث محتوا هم امشب میخوایم یه مقدار روش تمرکز کنیم، از این لحاظ که ببینیم محتوا آیا محتوای منحصر به فردی است یا منحصر به فرد نیست. نکات جالبی رو احتمالاً امشب خواهید شنید. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، داریوش و ایرانیان، تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، که جناب والتر هینت نوشته. پرویز رجبی هم، دکتر پرویز رجبی هم اومده است کتاب رو ترجمه کرده. کتاب ارزشمندی است از باب اینکه شما با فرهنگ و تمدن هخامنشیان آشنا بشید. اما باز این کتاب هم مثل سایر کتاب‌ها نمی‌گیم هر چی مطلب درش اومده است درست است و دقیق است. ما تو می‌خوایم ببینیم چه مطالبی در همین دست کتاب‌ها که امثال پرویز رجبی باستان‌گرا و باستان ستا آمده است گفته. آقای پرویز رجبی نقدایی هم داشته، ولی خب ببینید در این کتاب چه آمده است. به هر حال نویسنده والتر هینس است. در مورد منشور صحبت کرده، استوانه و منشور که یک قطعه بهش اضافه شده، همون مطلبی که ما جلسات قبل گفتیم، و میگوید در صفحه شماره 106 تنها سند نسبتاً مفصلی که از کوروش بزرگ به جای مانده از بابل به دست آمده است. چیه این سند؟ استوانه گلی با نوشته 45 سطری به زبان بابلی که در سال 1879 میلادی پیدا شد و امروز در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که همین شخصیتی که ما کلیپش رو نشون دادیم برای شما، امشب یک کلیپ ازشون نشون خواهیم داد، جناب آقای برگر، آمده قطعه گم شده این استوانه رو پیدا کرده است و اضافه کرده به استوانه. توضیحاتی هم اینجا آورده در مورد تصویر استوانه معروف کوروش از بابل، نوشته بنا به زبان اکدی که پاول ریچارد برگر قطعه گم شده آن را در ایالات متحده پیدا کرد. عکس موزه بریتانیا برای نخستین بار پشت استوانه را نشان می‌دهد که به کمک قطعه مذکور ترمیم شده. حالا چطور این قطعه ترمیم شد؟ بر اساس گفته همین یابندهش، من اینجا رو یه مقدار زوم کنم، حالا از روی استوانه برام توضیح نداد، ولی بر اساس توضیحاتی که داد، کلمه‌ای وجود داشته در استوانه، این بخش از استوانه که ادامه اون کلمه روی این قطعه بوده. حد زدن که این قطعه احتمالاً مرتبط است با همین استوانه. وقتی که جایگذاری کردن دیدن مثل پازل تکمیل کردن همدیگر رو و برای همیشه الساق شد به این استوانه و ترجمهش تقریبا دیگه تکمیل شد به نسبت گذشته. جلوتر بریم صفحه بعد این کتاب رو ببینیم، صفحه شماره 107. در مورد متن استوانه چه میگوید؟ متن نوشته شده روی استوانه. وقتی ما میگیم استوانه یعنی این شیء رو داریم میگیم، وقتی میگیم منشور نوشته های روی این استوانه رو میگیم. حالا به جای هم شاید ما تو برنامه به کار ببریم. دو بخش داره این منشور، تا 19 بند. بعد از 19 بند از بند 20 ادبیات یه مقدار متفاوت میشه. بخش دوم این منشور هست. شو میگه که سپس قسمت دوم نوشته استوانه به صورت متداول، به صورت متداول یعنی هم این روال بوده، نه به صورت منحصر به فرد، به صورت متداول با معرفی خود کوروش آغاز میشود. دبیران کاهن با احترام تمام برای او عنوان شاه بین النهرین را به رسمیت شناختند. بعد شروع میکنه همون بند 20 استوانه رو میآورد. خب پس بخش دوم به صورت کاملا متداول شروع میشه در استوانه کوروش و متن منشور ایشون. اینا تا اینجا مقدمه. خب اگر منشور یک کار منحصر به فرد نبوده، از لحاظ شکلی که دیدیم نمونه دیگر هم داشته و دارد، محتوا هم شما میگید منحصر نبوده، حالا محتوای دیگران از روی این محتوا برداشته شد، از روی منشور کوروش برداشته شد یا نه، منشور کوروش محتواش یا بخشی از محتواش از روی سایر نوشته ها برداشته شد. جلسه قبلا اشاره کردم به اینکه جناب حمورابی از پادشاهان بابل 1200-1300 سال قبل از کوروش پادشاهی کرده بود در اون سرزمین. 1200-1300 سال قبل از کوروش پادشاهی کرده بود در سرزمین بابل. یه قانون نامه داره، یه سری سلسله قوانین داره و این رو چون قوانین حمورابی بر روی سنگ مکتوب شده و نوشته شده و حک شده، اینها برای ما باقی مانده است و ترجمه شده قوانین حمورابی و ترجمهش هم در دسترسه. چند تا ترجمه شده تو فرمان اگر بله ببینید. قوانین حمورابی این از روی همین سنگ نوشته است، این زبانی است که ملاحظه می‌فرمایید. این به هر حال استوانه است که روی این استوانه قوانین حمورابی نوشته شده و شده است یک سمبولی برای بحث بابل. این نوشته هاست که آمده ترجمه شده. پایین این استوانه که ملاحظه می‌فرمایید پر از نوشته است، بندهای متعددی داره، حدود نه فکر کنم دقیقاً 282 بند قانون هست، در موضوع قوانین مدنی است، در موضوع قوانین جزایی، قوانین کیفری، در مورد بحث موضوعات اجتماعی متفاوت. حالا من چند تا تصویر اینجا جستجو زدم، میتونید ببینید که به چه شکل است. چون این روی سنگ حک شده است، خب سنگ هم استحکام بیشتری داره. ابعادش رو من بخوام به شما نشون بدم، این تصویر میکنم بهتر بتونه نشانگرش باشه که ببینید به چه شکله. نوشته ها و قوانین حمورابی اینجا آمد. من نشستم خودم این کار رو کردم، نشستم این قوانین حمورابی رو قبلا خب دیده بودم، با خبر بودم در موردش. نشستم خودم یه مقایسه کردم با منشور کوروش، ببینم این واقعا ادعایی که غربی ها مطرح کردن و برخی خودی ها هم گفتن که این متن منحصر به فرد نبوده و متداول بوده، این گونه متن نوشتن، چقدر میشه روش حساب باز کرد و نسبت به این مستند ما داریم، یعنی همون قوانینی که می‌بینیم حمورابی داشته است آیا واقعا در منشور هم آمده است یا در منشور نیامده. من اول دو تا کتاب نشونتون بدم. این یکیش کتاب قانون حمورابیه، این در دسترس میتونید تهیه بکنید، خریداری بکنید، که این همون قانون حمورابی، همون سنگ نوشته رو آمده است، جناب آقای حسین بادامچی ترجمه کرده، از معروفترین و مشهورترین ترجمه هاست دیگه. آقای حسین بادامچی اومده است این کتاب رو اومده ترجمه کرده. کتاب دوم رو ملاحظه بفرمایید، این کتاب حالا متن رو ببینید، منشور کوروش که چه کسی ترجمه کرده منشور کوروش رو؟ جناب آقای ارفعی اومده است ترجمه کرده. آقای ارفعی هم نه رابطه خوبی خلاصه با نظام جمهوری اسلامی دارد که شما بگید مثلا اومده است دست برده به نفع اینا، نه خیلی رابطه خوبی با سیستم حکومت اسلامی داره، نه همچین روحیاتی نداره، همچین اعتقاداتی نداره و در قید حیات هم هست ایشون. حالا شاید باشون هم ارتباط گرفتین، اگه خواستن تو برنامه رو بیان، اگرم برنامه رو باخبر هستن خواستن تو برنامه شرکت بکنن، مشارکت داشته باشن، که ما قطعا خوشحال خواهیم شد. به هر حال زبانشناس هست و از معدود زبانشناسان گفته میشد، از معدود زبانشناسان است که برای ترجمه اینطور متون الان در قید حیات هستن ایشون. من ترجمه منشور کوروش از ایشون میارم. فقط یه نکته دیگه داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم نسبت به ترجمه آقای ارفعی و اینکه ترجمه چقدر واقعا صادقانه است و دقیقه به نسبت منشور کوروش، زبانشناسا بحث کردن و نقد وارد کردن. این یک جاهای عزیزانه که تخصصشون زبانشناسیه در مورد ترجمه آقای ارفعی هم یه ایراداتی رو وارد کردن که این ایرادات برمیگرده به اینکه ایشون خواسته است دفاع بکنه به نحوی از شخصیت کوروش. حالا این خودش جای بحث دیگری رو داره، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که آقای ارفعی ترجمه است که ما میخوام بهش استناد بکنیم. فکر نکنید که آقای ارفعی مثلا یک مثلا اسلامگراست فلان و اینهاست که ما ترجمه استناد کنیم. میگید نه، این معلوم نیست ترجمهش چقدر دقیق باشه. قانون حمورابی رو ملاحظه بفرمایید، این کتاب متن قانون حمورابی. خب بخش دومش چون یه مقدمه داره یه مؤخره، دقیقاً مثل اون منشور کوروش. منشور هم یه بخش مقدمه داره تا 19 بند اول، از بند 20 به بعد میشه بخش دوم. قانون حمورابی هم یه مقدمه داره یه مؤخره. بخش مؤخره، ملاحظه بفرمایید، جمله رو نگاه کنید چطوری شروع میشه. 1200 1300 سال قبل از کوروش زندگی میکرده این حمورابی تو همون بابل. حمورابی شاه کامل یا شاه شریف من هستم. آقای حمورابی میخواد خودشو معرفی کنه، همون بند اول مؤخره. خب میریم سراغ بند 20. اتاق فرمان میتونه نشون بده کامل همین تصویره، مونیتور بنده رو بر نداره، راحت ایرانی نداره. میریم بند 20 منشور کوروش ترجمه های عرفعی. من کوروش پادشاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند. برگردیم دوباره سراغ کتاب آقای حمورابی. ایشون میگه که من یک و چوپانی ایشان یعنی مردم را خداوند چه خدای مردوک به من داد که چیکار کنم؟ چوپانی مردم رو بکنم دیگه، درست شد؟ میریم سراغ منشور کوروش بند شماره 14. در حالی که او یعنی کوروش با راستی و داد پیوسته آنان را شبانی میکرد، یعنی چوپانی میکرد، درست شد؟ برگردیم کتاب قانون حمورابی. اینا فقط چند ساعت وقت گذاشتم نگاه کردم ها، قطعا بخواد یک کسی پژوهش بیشتری بکنه موارد دیگه ای پیدا میکنه. حمورابی باز ادامه میگه و با قدرتی که کی به من داد؟ مردوک به من داد. با قدرتی که مردوک به من داد. میریم سراغ منشور بخش 13 همش. البته این بخش 13 هم میشه بخش اول ها، بند 13 هم میشه بخش اول، ولی من دارم از جای مختلف منشور میارم. میگه آقا مردوک، او که همون مردوکه، سرزمین گوتیان و تمامی سپاهیان منده، حالا دیگه جا هم آورده به چه شکل میشه، یا مادها را به فرمان برداری از او، یعنی کی؟ کوروش واداشت. چه کسی گفت با فرمان برداری بکنه از کوروش؟ آی مردوک. خیلی خب دوباره این سراغ کتاب متن حمورابی. آقای حمورابی میگه جنگ ها را پایان بخشیدم. میریم دوباره سراغ متن منشور بند شماره 22 اواخر بند 22. ایشون میگه چی؟ میگه جنگ ها را پایان بخشیدم. بند 22 میگه که من از کی هستم، از کجا آمدم؟ آنگاه که من یعنی کوروش آشتی خواهان به بابل اندر شدم. حمورابی گفته بود من جنگ ها رو تموم کردم، بعد از یه جنگ هایی که داشتم دیگه تموم شد، جنگ ها رو تموم کردم. آقای کوروش هم تو بند 22 این اواخرش میگه چی؟ آخر بند 22 میگه منم آشتی خواهان به بابل اندر شدم. دوباره بریم سراغ منشور حمورابی. میگه برای مردم شادی آوردم. بحث از شادی و شادی آوردن برای مردم و اینها رو میاد مطرح میکنه جناب آقای حمورابی در منشور خودش. میریم سراغ منشور کوروش در مورد شادی، بند شماره 23. آقای کوروش هم میگه با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خیش. خب میریم سراغ منشور حمورابی دوباره. میگه خدایان بزرگ مرا فرا خوانده اند. آقای حمورابی تو منشورش گفته خدایان بزرگ مرا فراخواندند. میریم سراغ بند 12 منشور کوروش که احتمالا حالا از بند 20 به بعد ادبیات خود کوروشه، ولی دیگه اینا همش جزء منشور هست. میگه آقا مردوک در میان همه سرزمین ها به جستجو و کاوش پرداخت، به جستن شاهی دادگر آن گونه که خواسته وی، یعنی مردوک باشد، شاهی که خودش دستشو گرفته باشه. میگه آقا مردوک گشت یه پادشاه خوب پیدا بکنه. این بند منشور کوروش، آقای حمورابی هم گفته بود خدایان بزرگ مرا فرا خواندن. اینجا میگه فرا خواندن، اونجا میگه دستشو گرفت آورد. حالا به فراخوانی هم شبیه همین هم اونور داریم. یه ذره این جلوتر صفحه شماره 159 میگه حمورابی سروری که نسبت به مردمش مانند پدر و والد است. بعضی ها میان میگن کوروش پدر ایرانه، بعضی از مورخین هم اینو گفتن و برخی باستانگرا دائم اینو تکرار میکنن، میگه آقا کوروش پدره. بابا کسی که پادشاه میشد تو بابل بهش لقب پدر رو میدادن. خب کوروش حمله کرده بابل رو گرفته دیگه، تصرف کرده دیگه، بهش چی بگن؟ همون لقبو بهش میدادن دیگه، یعنی تسلط پیدا کرده بر اونها. 1200 1300 سال قبلش حمورابی میگه آقا من حکم پدر رو بر این مردم دارم. بعد در ادامه میگه او قلب خدایش مردوک را شاد کرد. در اهنامه، در منشور حمورابی، قلب خدایش مردوک را شاد کرد و برای مردم رفاه و آسایش آورد. درست شد؟ چه مطالبی اونجا میارن؟ بذارید من قبلش هم باز یه نکته بهتون بگم. ببینید میگه برای مردم رفاه و آسایش همیشگی آورد. کی داره این رو میگه؟ حمورابی میگه در مورد خودش، در مورد پادشاهی خودش. یه جمله دیگر هم میگه صفحه بعدشه، اینا دوتا رو یه جا بگم. آنها را در صلح و آرامش نگه داشتم. حمورابی میگه من مردم رو در صلح و آرامش نگه داشتم و براشون رفاه و آسایش آوردم. میریم سراغ منشور کوروش بند شماره 36 اواخر بند شماره 36 و من همه مردم سرزمین ها را در زیستگاهی آرام بنشانیدم. باز بریم جلوتر، باز توی کتاب منشور، توی کتاب ترجمه منشور حمورابی میگه من شاهی هستم که سرآمد شاهان است. اون ترجمه معروفی که میگن از کوروش هم میگن همین دیگه، من شاه شاهانم. باز جلوتر میریم، کسی که مردم پریشان و پراکنده فلان شهر رو گرد آورد، ایسین را گرد آورد. آقای حمورابی میگه من کسی هستم که مردم پریشان و پراکنده شهر ایسین را گرد آوردم. میریم سراغ منشور کوروش بند شماره 32. یه عبارتی آورده حالا اینجا مردم، اگر منظور همین مردمی که تو اصطلاح فارسی الان ما هم به کار برده میشه، میگه همگی آن مردم را که پراکنده بودند فراهم آوردم و آنان را به جایگاه های خیش بازگردانیدم. باز آقای حمورابی توی منشورش میاد میگه من فلان معبد را آباد کردم، با جلال و با شکوه کردم، معابد رو من آمدم آباد کردم. بر اساس قرائت دوم یه بندش میگه شاه پرهیزگار، یعنی همون حمورابی، که در انجام وظایفش نسبت به معبد فلان ازیدا کوتاهی نمی کند، کسی که خدای شاهان است. همین مطالب هم دیدید شما توی منشور کوروش آمده. آقا این که من دارم بهتون میگم این ترجمه قانون حمورابی بر اساس ترجمه آقای حسین بادامچیه و متن منشور کوروش ترجمه شده آقای ارفعی. نمیشه بگید یه مسئله یک منشور منحصر به فرد بوده منشور کوروش. نمیشه بگیم واقعا، شاید روی هم سر این مسئله، برای اینکه اینا رو بخوام مطابق در بیارم این جملاتی که بر اساس این ترجمه بوده، شاید چند ساعت وقت نذاشتم بیشتر. میدونستم چون قبلا من منشور حمورابی رو دیده بودم، منشور کوروش هم دیده بودم، میدونستم که با هم دیگه چقدر، ولی خب نگاه کن چقدر عبارات شبیه هم دیگه است. از اینم بیشترها، یعنی کسی بخواد ریز بشه بشینه اینا رو در بیاره دونه دونه و اگر ترجمه های با ادبیات نزدیکی به هم پیدا بکنه بیشتر از اینم پیدا میشه. حالا شما ممکنه بیاید بگید که خب بالاخره اون پادشاه بوده حمورابی، کوروش هم پادشاه بوده دیگه. پادشاه اولش میگه من شاه شاهانم فلانم. خب باش، باز همون حرف ما ثابت میشه. طرف بیاد ادعا میکنه حکومت گرفته دستش دیگه، پادشاه شده. میگه آقا من مردم رو برگردوندم سر جای خودشون، من به اعتقاداتشون احترام گذاشتم، همه اینو میگن. خب باشه، باز این معید حرف ماست، نگیم یه چیز منحصر به فرده. حمورابی منشورش خیلی مفصل تر از منشور کوروشه. منشور کوروش جایگاه تاریخیش سر جای خودش، ادعای دروغ در موردش نکنیم، واقع بینانه باشیم نسبت به این مسائل، مرتب روتوش نکنیم تاریخ رو، به جایی نمیرسیم واقعا با روتوش کردن تاریخ. ولی اگه حقایق تاریخی رو بخوایم بگیم صادقانه، هم به جوامعی که تحت تربیت ما هستن و هم یعنی خودمونی ها و هم به دیگران صادقانه در مورد تاریخ گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم، قطعا این مسیر نجات بخش خواهد بود و قدرت تمدنی ما رو افزایش میده، به خاطر اینکه این تمدن دیگه روی توهمات نیست. الان ما بیایم حالا به شروع کنیم تاریخ رو روتوش کرد، واقعیت رو بگیم، بله منشور کوروش هست به این شکله، با این کیفیته و محتواش موجود و ترجمه شده است و به این شکل و کیفیت است، منشور حمورابی هم هست به این شکل و این کیفیته. دیگه مثل اشرف پهلوی نه در مورد منشور کوروش ادعای بی جایی بخوایم مطرح بکنیم. منشور کوروش رو منشور کوروش ببینیم، کوروش رو کوروش ببینیم. بالا و پایین کردن مقام اینها، بالا و پایین کردن جایگاه اینها کار درستی نیست. اما حرف ما این است. خب این تا اینجا. یه سری اسکنای دیگه است می‌خواستم بهتون نشون بدم، ولی تا همینجا این بحث کفایت میکنه، چون میترسم فرصت برنامه کفاف نشون دادن مطالب و کلیپ‌هایی که ما می‌خوایم پخش بکنیم رو نده و من دوست دارم که امشب به یه موضوعی هم بپردازم، موضوع جالبی هم خواهد بود ان شاء الله برای شما. ما اومدیم در فصل اول برنامه گفتیم آقا ما سه تا دونه سوال داریم در مورد زرتشت. کسایی که میان ادعا میکنن که زرتشت پیامبر ایران باستان بوده است، ما میگیم آقا نبوت زرتشت رو بیایید ببینیم مثلا نبی بوده نبی نبوده، اول بعدش برسیم به مقایسه با ادیان ابراهیمی. مسئله دوم گفتیم آقا زرتشت کی چه دوره زندگی میکرد دیگه، کی بود؟ این همه اختلاف نظر، هزاران سال اختلاف نظر، خیلی مسئله عجیبی. و مسئله سوم گفتیم آقا اینقدر شما تاکید میکنه رو ایرانی بودن، ایرانی بودن، ایرانی بودن زرتشت، بر اساس اوستا زرتشت ایرانی نیست. یک خط در اوستا، نمیگم گاتاها، در تمام کتاب اوستا نیامده که زرتشت در ایران به دنیا آمده باشه، نیامده. خب آیا آمده منطقه فعالیتش تو هم ایران بوده؟ منطقه فعالیتش چند جا که ذکر شده است در اوستا، اونم گاتاها نیست، جای دیگه، بس ایران ویچ هست. ایرانویچ کجاست؟ ایرانویچ معلوم نیست، فقط ویژگی هایی که خود اوستا برای ایرانویچ میگه با ایران مطابقت نداره. ما این سوال رو پرسیدیم و گفتیم که مبلغین زرتشتی، موبدان عزیز زرتشتی، ما برای اینها مراتب مختلفی قائل هستیم. اگر خواستن احساس کردن سوالات پاسخ دارد، بیان پاسخ بدن، مطالبی رو مطرح بکنن و موضوعات رو مطرح کنن، بیننده ما خلاصه متقاعد بشه و بیننده ما در جریان قرار بگیره که مسئله به چه شکله. میخوام چند تا کلیپ بهتون نشون بدم. یه شخصیتی در فضای مجازی اومد شروع کرد که آقا ما خون جواب بدی به حسینی. چجوری میخواست جواب بده؟ آقا شخصیت خودش اصلا نشون نده کیه. حالا شخصیتتون نشون نمیدی کی، چطوری میخواید صحبت بکنی؟ صداش هم تغییر داد، روی صداش هم مدیفیر تصویر گذاشت. همون اول که اومد جواب بده، جوابی که واقعا جواب هم نداد، ما داریم الان اینم میگیم به شما، تحدی هم کردیم، هنوزم پا تحدی هستی، هم امشب هم خواستید تماس بگیرید، اومد یه کلیپ پخش کرد. همون اول کلیپ که آقا ما با موبدان زرتشتی و حرفای موبدان زرتشتی کار نداریم، اونا رو میذاریم کنار. چرا؟ شما در مورد زرتشت میخوای صحبت بکنی، مطالب متون دینی زرتشتی و موبدان زرتشتی چطوری کنار میخوای بذاری؟ صاحبان این اعتقاد بر اساس اعتقاد شما باستانگرا بر خود زرتشتی باشن، موبدان باشن دیگه. همون اول گو میذاریم که چرا؟ چون ما اینقدر اینجا مستند نشون دادیم، اینقدر کتاب آوردیم اینجا باز کردیم توی این استودیو، اینقدر مطلب نشون دادیم، اینقدر صفحات کتب موبدان زرتشتی و آثار زرتشتی ها رو تورق کردیم در این برنامه، اینا نگاه کردن دیدن خب چیکار میخوام بکنن جلوی این همه سند. گفتم ما اینا در بس میذاریم کنار. کلیپ شماره دو رو، کلیپ اول رو نمیرسیم ببینیم، حالا هفته بعد اگر شد میبینیم، در مورد منشور کوروش است. کلیپ 202 رو اتاق فرمان لطف کنه به نامش بگذاره، این کلیپی که یک کسی مجهول توی فضای مجازی پخش کرده. البته اون مخاطبین ما که باهوش باشن و برنامه رو پیگیری کرده باشن برنامه ما رو، احتمالا میتونن حدس بزنن که این چه شخصیتیه. کار نداریم فعلا با شخصیتش، حرفشو ببینید چی گفته.
می‌خوایم به بررسی زندگانی اشو زرتشت در چندین برنامه آغازین بپردازیم و فراپرسش‌هایی رو که درباره زندگی ایشون و تاریخ ایران باستان از ما شده است را پاسخ بدهیم با تکیه بر پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی و تاریخ‌شناسی. این فراپرسش‌ها عبارتند از: 1. زرتشت در چه زمانی می‌زیسته؟ زادبوم وی کجا بوده و جنس پیامبری وی از چه گونه‌ای است؟ که ما در این راستا از آوردن دیدگاه‌های موبدان زرتشتی و گفتارهای اونها خودداری می‌کنیم و بیشتر روی دستاوردهای پژوهشی و دانشی که در این زمینه انجام گرفته تکیه می‌کنیم، که خود به خود هم زهاوش‌ها و اظهارات موبدان هم در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.
خب مناظره فرمودید میگه آقا ما با موبدا کار نداریم، ما دیدگاه موبدان رو نمیاریم، ما یه جواب می‌خوایم بدیم که خود به خود به موبدا هم جواب دادیم. شما کی هستید که میخواید یه جواب بدید به موبدان هم جواب داده باشید؟ اولویت اینجا این است که خود موبدان میان پاسخ بدن. میبینید نمیتونید با این همه مستندات، با این آثار نمیتونید جواب بدید. مجبورید کلا بگید خب ما موبدان رو میذاریم کنار. خب موبدان رو میخواید بذارید کنار، با چی میخواید بحث زرتشت رو مطرح کنید؟ بر اساس چی میخواید مطرح کنید؟ مگر این موبدان نبودن که حفاظت کردن در طول تاریخ از آثار زرتشت؟ غیر این اعتقاد دارید؟ خب بعد بعضی از بزرگواران و موبدان حالا تلاش کرده بودند که پاسخی بدن، پاسخ درخوری داده نشده بود. یکی از این آقایون باستانگرا آمد و یه اعترافی کرد و این اعتراف اعتراف جالبی بود. گفت آقا برنامه‌ای که اینها داشتن یک ساله داره سه تا سوال مطرح میکنه و موبدان زرتشتی اومدن نتونستن جواب بدن. آقای حسینی فکر کرده دیگه سوالاتش جواب نداره. کلیپو با هم ببینیم. 2-0-3.
1. زرتشت چه بود؟ چه بود؟ کجایی بود؟ در کجا بود؟ این سه تا پرسشی که یک سال داره ایشون میتابونه و گمان میکنه هیچ کس نمیتونه پاسخ بده. البته چند تا از معبدان هم اومدن و نتونستن پاسخ بدن و ایشون گمان کرد و زمانی که معبدان نمیتونن پاسخ بدن دیگر هیچ کسی از این ایرانی ها نمیتونه پاسخ بده.
خب اینم از این شخص باستانگرا که چی میگه؟ میگه آقا معبدان نتونستن جواب بدن نسبت به سوالات برنامه ما و آقای حسینی فکر کرده که هیچ کس نمیتونه جواب بده. بعد خواست چیکار بکنه؟ مثلا آستین بالا بزنه؟ البته خیلی احتمالاً با شوق هم نبود که بخواد این کار رو بکنه. ایشون هم فرستادن بیاد بخواد جواب بده نسبت به ما. بعضی وقت آدم یاد این وهابیایی میافتاد که به زور میفرستادن انتحاری، کار انتحاری بکنن. ایشون هم اومدن شروع کردن گفتن آقا خب موبدا نتونستن جواب بدن، من جواب بدم. چیکار کردن؟ ایشون هم مثل همون آدمی که به صورت کاملا مجهول، خود ایشون هم واقعا من نمیدونم هویتشون چیه، من دیدم آقای امید دانا تو کانالشون برنامه‌شون رو گذاشته، گفتم باشه حالا میایم پخش می‌کنیم اینا جواب بدیم، که ابایی نداریم که نمی‌ترسید از اینکه اینا رو جواب بدیم. ما اصلا حالا تعبیر عامیانه‌اش رو بگم سرمون درد می‌کنه برای بحث‌های علمی که یه نفر دیگه مقابل ما باشه تا مردم متوجه بشن چه خبره. ایشون اومد جواب بده. همون اول کار چیکار کرد؟ گفت آقا بر اساس تعصبات دینی اومدن خیانت کردن برای تاریخ زرتشت، تاریخ جعل کردن. همون اول کار زد زیرا به خلاصه زرتشتی ها رو که آقا این چه دفاعیه، مثلا میخواد شما از زرتشتی دفاع بکنید، میاد اینجا همچی ادعایی رو مطرح میکنید. کلیپ رو ببینید، کلیپ شماره 204 رو ببینید ایشون چی گفت.
آقای جلالی آشتیانی هم که میگه در اون بخشی که کسانی زمان زرتشت رو 6 تا 8 هزار سال پیش واپس میبرن، در حقیقت تاریخ یونانی رو بنمایه کار خودشون میدونن و برای دینش اینا میخواستن برای دینش خودشون یک پیشینه درازی بتراشن که افتخار بیاره که از نظر ما یک خیانت برآمده از تعصب دینی است. ما اینجا اگر از زرتشت داریم دفاع، از فرهنگ ایرانی داریم پشتیبانی میکنیم، نه از دین زرتشتی. دین زرتشتی هم جزئی از فرهنگ ایرانه، جزئی از فرهنگ ایرانه، همه فرهنگ ایران نیست. ولی دین زرتشتی یک راه میانبر به میهن پرستی بوده و آموزه های میهن پرستی بسیار زیادی داشته، پس ما به اون ارج میگذاریم. باید یاد بگیریم. ما نمیتونیم بخشی از تاریخ ایران رو بکنیم و جدا بکنیم به دلیلی که ما ازشون خوشمون نمیاد.
میگه ما نمیتونیم بخشی از تاریخ ایران رو بکنیم جدا بکنیم چون خوشمون نمیاد. زرتشت بخشی از تاریخ ایرانه. کسی نبوده بکن جدا کن، بنداز دور این بخش از تاریخ رو. ولی چرا صراحتا میگه خیانت دینی کردن؟ حالا میخواید براتون واضح بشه که منظور ایشون از کسانی که خیانت کردن در جعل تاریخ برای زرتشت کیا بودن؟ کلیپ 2-5 رو ببینیم. صراحتا ایشون البته اشتباه لفظش رو میگه ولی منظورش رو متوجه خواهید شد. کلیپ شماره 2-5 رو ببینیم.
چرا برخی از این معبدان زرتشتی اصلا میانن زرتشت تا 6000 سال پیش رو عقب میبرند؟ چرا؟ ما چیزی که داریم میبینیم برخی بر اساس تعصب‌های دینی است و میخوان تاریخ خودش رو هماهنگ بکنن، دیگران واپس نمونن، عقب نیفتن.
اومدن نسبت به یکی از سوالات ما که آقا زرتشت کی زندگی میکردی جواب بدن. موبدان یا معبد که ایشون میگن، موبد منظورشون هست دیگه، موبدان زرتشتی رو خائن معرفی میکنه، متعصب معرفی میکنه. چرا؟ چون تاریخ گفتن برای زرتشت با تاریخش با ایشون با چیزی که ایشون تو ذهن ایشون جور در نمیاد. آمدید درست بکنید، خب زدید خراب کردید. اصلا آثار زرتشتی ها از طریق این موبدان رسیده. اون موبدی که بر روی زرتشت اینقدر تعصب داره که تاریخ جعل میکنه، اون موبدی که میاد در مورد خود زرتشت، در مورد وجود زرتشت جعل میکنه تاریخ رو به ما میگه، ما میتونیم به حرف اون موبد که آمده کلام زرتشت رو نقل کرده استناد بکنیم؟ اصلا میدونید چی کار دارید میکنید؟ مثلا جواب من رو دادید، یعنی واقعا یعنی جواب من بود؟ مثلا من پرسیدم زرتشت کی بوده، شما اومدید این رو جواب دادید، الان مثلا جواب من رو دادید دیگه. آقا در بخش از گزارش‌های تاریخی جعل موبدان زرتشتی بوده، دروغ گفتن. خود جواب شما اگر اهل بحث علمی نیستید، خب اگر واقعا مجبور کردن شما رو بیاید همچین پاسخ‌هایی رو بدید، براتون در آینده بد میشه دیگه. این کلیپ‌های شما که دیگه میمونه، آیون باستان‌گرا که دارید همچین حرفی علی زرتشتی رو می‌زنید، فکر کن چند سال دیگه تون باشه که این کلیپ‌ها دوباره دیده میشه. مگر نه بس اون طرف بیاد بگید اون روی کردمون عوض شده، مثلا بگید بعد از چند سال روی کردم عوض شده. خب آقا پاسخ دادن به ما یا پاسخ ندادن؟ بالاخره مشخص شد زرتشت کی بوده یا نبوده؟ نه نبوده، نه پاسخی وجود نداشته، نبوده، پاسخی نبوده تو برنامه‌ش، واقعا پاسخی نبود. شروع کردن همون مطالبی که ما گفتیم رو، همون کتابی که ما آوردیم اینجا خوندیم رو که نقد کردن. مثلا گفتن این تاریخ نیست، اون تاریخ هم نیست، اینم که جعل موبدان گفتن، اونم که اشتباهه. جواب دادید یا جواب ندادید؟ زیر خروارها گزارش دروغ و جعلی گیر کردید نمیتونید پاسخ بدید؟ یه جاهایی هم یه سری ایرادات مثلا به ما گرفتن. واقعا وقتی که من چند تا از کلیپ های برنامه ایشون رو دیدم، داشتم به این فکر میکردم چطوری میشه به نقدی که با این ادبیات و با این سطح جواب بدم. کلیپ شماره 2-6 رو ببینید. کلیپ من رو پخش کرده ایشون، من حرفی از پیش خودم نزدم، دارم کلام یک زرتشتی رو میخونم و اقوالی که ایشون آورده رو میخونم. بعد ببینید چی جواب داده. کلیپ شماره 2-6 رو با دقت نگاه بکنید. بر اساس گفته دانشمندان زرتشتی، حتی قدیمی ترین تاریخی راجع به زرتشت سخن گفته و اون تاریخ به دست ما رسیده، زرتشت رو بر اساس گفته خود زرتشتی ها یونانی معرفی کرده، یا دقیق تر بگم احتمال یونانی بودن رو به عنوان خواستگاه زرتشت مطرح کرده. مستند با هم دیگه ببینیم. باز همون کتاب دینی نو، دیدی نو از دینی کهن، فلسفه زرتشت. خب این کتاب دیگه چند صد صفحه راجع به فلسفه زرتشت اومده توضیح داده. جمله‌ای رو داره ایشون، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 116 این کتاب اومده. اعتراضی داره نسبت به مورخین به هر حال غیر ایرانی. من این جملات رو میخوام براتون بخونم، تعجب نفرمایید. روشن نیست چرا غربیان که در هر مورد به نوشته های تاریخ نویسان و فلاسفه یونان استناد می کنند، هنگامی که پای تاریخ زرتشت به میان می آید، می کوشند آن نوشته ها را نادیده گرفته یا مورد تردید قرار دهند. یعنی چی؟ یعنی بریم غربی ها، شمایی که تو تاریخ نویسی وقتی که بحث فلاسفه یونان استناد می کنید، چرا در مورد زرتشت استناد نمی کنید؟ خب چی گفتم که استناد کنید؟ دانشمندان نامدار یونان با دین و فلسفه زرتشت آشنا بودند و درباره آن سخن گفتند. قدیمترین سند موجود نوشته در حاشیه کتاب افلاطونه، آلکیبیادت. این تلفظ صحیحش رو من نگاه کردم، آلکیبیادت هست. آلکیبیادت که میگه در حاشیه کتاب آلکیبیادت چی آورده شده، برگردان فارسیش چیه، گفته شده است که زرتشت در حدود 6000 سال پیش از افلاطون میزیسته است. بعضی او را یونانی و برخی از ملت ماوراء دریای بزرگ می‌دانند. زرتشت دانش جهانی خود را از روان نیکویی، یعنی از بینش والا آموخت. ترجمه یونانی چه است؟ ستاره پرست.
جالبه که ایشون به یونانی ها داره میگه زرتشت یونانیه، دسته که اصلا اون زمان فکر کنم یونانی وجود نداشت.
زمان زرتشت یونان وجود نداشته؟ اینم جوابشون، میمونه جوابشون، همش از این دست. رو باور کنید همه از این دست. یه جا دیدید شما یه جوابی داده بودن نسبت به ما، اینا بیارید به ما بگید. دارم از کتاب دکتر فرهنگی مهر میخونم، مهمترین و مبسوطترین کتاب فلسفی زرتشت. میگم ایشون اومده اینطوری نقل کرده و اینطوری گفته، میگه این گفته زرتشت به دوره یونان میرسه. در کمقصه یونان نبود. آقا با تاریخ یونان آشنا نیستید، شما اصلا نمیدونید دوره های مختلف یونان چی بوده، چه دوره هایی بوده. تو چند هزار سال قبل گفتن نمیدونید. آخه دیگه یه همچین حرفی بچه دبستانی اگه ارزش یک سوالی بپرسید در مورد قدمت یونان، ته ذهنش احتمالا قدمت یونان باشه که چقدر زیاده. این واقعا من به یکی از دوستان گفتم مستند بیام نشون بدم قدمت یونان چقدره. یعنی مثلا شما خود دیگه کی بوده زرتشت؟ 3000-4000 سال پیش یونان نبوده؟ یعنی آدم تو یونان زندگی نمی‌کرده که زرتشت نتونه اونجا به دنیا بیاد؟ بعد آقای دکتر فرهنگ مهر شما این رو نفهمیده بود؟ خسته نکنید خودتون رو. من یه اسکنم میخوام بهتون نشون بدم، تماس هم داریم، چون گفتم تو تماس ها کسی هم از سوال داره، میخوام زودتر برم جلوتر. ببین خودتون خسته نکنید، یه دونه از اسکنار نشون بدم. این کتاب رو ملاحظه کنید، کتاب گاتا، گوهرترین بخش اوستا، آقای ابراهیم پور داوود نوشت. آقای ابراهیم پور داوود از عمر شما بیشتر وقت گذاشته است، کمی و کیفی، برای دفاع از اوستا و ایران و باستان. ببینید همون اول در مورد زرتشت چی گفته. آب پاکی رو ریخته رو دست همه ما و شماها. برای آنکه خوانندگان این نامه را فوراً از انتظار بیرون آوریم، همون اول کتاب، همون اول این بخش، باید در سرمقاله اقرار کنیم که تحقیقاً نمی‌دانیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و کی بود. چرا؟ برای آنکه زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان بلند آن نمی‌رسد. آی پور داوود گفت خستتون نکنم، کی بود، کجا بود، زرتشت معلوم نیست. یکی از حرفی که ایشون تو برنامه زدید گفت بود زبانشناس ها آمدن بر اساس اوستا، از زبانشناسی اوستا پی بردن که زرتشت کی بوده. آقا نمیتونید بفهمید. تعیین زمان و قدمت اوستا بسته به تعیین زمان زرتشت است. این اول ببینیم زرتشت کی زندگی میکرده، بعد بفهمیم اوستا کی بوده. چون هنوز هیچ یک از مستشرقین و دانشمندان، بابا معاصر نویسنده این آی پور داوود، هنوز هیچ یک از مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفق نشده که زمان پیغمبر ایران را با دلایل تاریخی ثابت کنند، پیغمبر بودنشون را مثلا ثابت کنند. لاجرم زمان انشاء اوستا نیز نامعلوم ماند. میگه این زبان اوستایی هم خانوادگی، بابا که اوستا از زبان اوستا کلا فقط شما یه تیکه کتاب دارید، چند صفحه کتاب دارید کلن. میگه نه این هم خانواده است با زبانهای دیگه. این همه زبان هست، میگن آقا عربی و عبری هم هم خانواده است. چه تخمین تاریخی شما میخوای بده؟ آیا ابراهیم پور داوود دیگه ایشون زبان شناسه، ایشون متعصب روی اعتقادات زرتشتی و ایران باستان بوده، از شما بیشتر کار کرده بوده، همون اول کار میاد میگه آقا تسلیم، دستاشو آورده بالا گفته من تسلیمم و نمیتونیم بگیم زرتشت کی بوده و کجا بوده. هر چی دست و پا میزنیم بدتر میشه. ما بعدمون نمیاد از این بابت که دستمون باز میشه، ولی خلاصه کارتون سخت میشه. خب یه کلیپ حالا ببینیم. شما چقدر میخوای بگی خیلی ملی گرایی دیگه، خیلی طرفدار کوروشی دیگه، خیلی باستان گرایی دیگه. خب این رفیقتون یه حرفی زده نسبت به خودتون، اقراری است برای خودتون. کلیپ شماره 207 هم ببینیم، برگردیم خدمتتون هستم. دوستان بعد از این بریم مستقیم سراغ تماس ها. کلیپ شماره 207 تقدیم از طرف آقای امید دانا خدمت تمام به باستان گرایان افراطی که در مقابل ایران و اسلام به هر نحوی میخوان بیستن، یا در مقابل حکومت ایران میخوان بیستن، یا در مقابل تفکرات اسلامی و شیعیش میخوان بیستن. کلیپ 207 رو ما هم ببینیم.
مگه نمیگی کوروش؟ مگه نمیگی زرتشت؟ مگه نمیگی داریوش؟ خب یه خود مقاومت کن برای باورات. شاختون وقتی که امید داناست یعنی خاک بر سرتون دیگه. مگه نمیگی کوروش؟ مگه نمیگی زرتشت؟ مگه نمیگی داریوش؟ خب یه خود مقاومت کن برای باورات. شاختون وقتی که امید داناست یعنی خاک بر سرتون دیگه.
توضیح ندم، خودشون گفتن. بریم سراغ تماسا، مستقیم میریم سراغ تماسا. آقا هادی از تهران به عنوان منتقد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر،
حال شما خوبه؟
صدا من دارید؟
بله صداتون رو داریم.
خسته نباشید. من یه انتقاد از برنامه‌تون داشتم. ببینید تعداد کل زرتشتیان که حالا در داخل کشور زندگی میکنن نهایتاً 200,000 نفرن. بعد خب این عزیزان هموطن زرتشتی ما نه جز گورک های تروریستی هن، نه بمب گذاری انجام میدن، نه هیچ مشکل در واقع امنیتی برای کشور ما ایجاد میکنن. و شما میدونید که با 10 سال آینده دیگه ایران خب کشور شیعه نخواهد بود با این دوست جمعیت
این حرفا... داشتن. حرفایی که گفتی از اول تا آخرش رو یه جایش رو کاملا نقد دارم.
بفرمایید.
آقا زرتشتی‌ها جز گروه های تروریستی نیستن. خب چه ربطی داره؟ مگه من اومدم اینجا گفتم از زرتشتی‌ها گروه های تروریستی هستن که شما دارید این حرف رو نسبت به من میزنید؟
نه نه منظور من این نبود. ببین
نه اجازه خب دونه دونه آقا هادی دونه دونه آیا فقط اگر یه گروهی گروه تروریستی شد ما باید بیایم نقدش بکنیم؟
نه خیر.
تموم.
خب بالاخره دارن تبلیغ میکنن علیه تشیع و خب باید جوابشون رو بدیم.
آفرین به شما. پس همون تبلیغات ما که نیومدیم، ما اومدیم آقا بحث علمی اوستا باز کردیم، اوستا خوندیم. چه اشکالی داره؟ بعد ناراحت بشن یا بعد خوشحال بشن ما داریم آقا بحث علمی مطرح میکنیم دیگه. تازه وقتم گفتیم بیان رو خط تریبون. الان شما که منتقد بودید سخت وضع شدید به برنامه؟
نه اصلا هیچ مشکلی نداره.
با اتاق فرمان گفت با اولویت، یعنی دیگران رو نگه داشتن، شما چون فهمیدید انتقاد دارید زودتر آوردن رو خط. خب پس این تا اینجا این که آقا شیعه نخواهد بود ایران تا 20 سال آینده، نه این حرفا هم نیست، اینا قبول ندارم.
نه ببین این که واقعیتیه که چه بخوام چه نخوام آمار دانش آموزا
نه اینا تو ایران اینا واقعیت نیست. ببین من دارم یه مطلب میخوام اینجا مطرح بکنم. بعضی وقتا واقعا تو برنامه دارم نشستم برای یه موضوعی که خواستم بیام 70 اسکن داشتم یه موضوعش که شاید خواستم 3-4 تا دونه از اونها نشون بدم. مستند شما... کار میکنیم، مستند صحبت میکنیم. آقا 20 سال دیگه ایران شیعه نیست، این حرفا تو تاریخ بعضی وقتا گفته شده بود و اینها، اینا مستند نیست. حالا اصلا فکر کنیم اصلا نیست، خب باشه باز به ما کمک میکنه دیگه. شما میگید آقا تا 20 سال آینده ایران شیعه نیست، من میگم خیلی خب من با منطق میخوام میام صحبت بکنم تا اونجا که در توانم هست شیعیان رو زیاد کنم. اینا باز کمک به برنامه ماست، به منطق ما کمک میکنه.
آقای دکتر هان نقطه همینجا شما دارید زحمت ها رو میکشید تحقیق میکنید، خب ولی من دارم میگم این نتیجه‌ای که داره میاد نهایتاً جامعه آماریتون 200,000 نفر نه 300,000 نفر. از اون ور ما داره جمعیتون به سمت میره که خب این ممکنه 20 سال بعد ما یه چیزی مثل طالبان تو کشورمون وجود بیاد. من میگم این زحمتی که دارید شما میکشید حداقل توی راستایی بذارید که بیشتر جواب بده.
میفرمایید شما ما بریم سراغ نقد اهل سنت و وهابیت، اینو میفرمایید؟
بله شما تو شبکتون برنامه دارید خب. ولی باز به نظر من انقدر زرتشت و اینا چیز نیستن که بخواید انقدرش مایه بذارید و وقت بذارید. حالا نظر
من برای اهل سنت و وهابیت تا حالا سالها کار کردم دیگه، از این بیشتر از این به بعد بیشتر کار میکنم به روی چشم. این بحث رو رها نمیکنم، اونجا هم بیشتر کار میکنم.
ولی این بحثم حالا من جدا دارم میگم، شما آمار دانش آموزان رو ببینید متوجه میشید که
نه آمار دانش آموزا رو کجا شما از کجا دارید میگید؟ کجا اصلا مگر دانش آموز مگر دین و مذهبش رو شما جای جامعه آماری داری که میگه اگر ببینیم از کجا
جامعه
ببینیم؟
جامعه آماریش خب از کتابایی که مثلا دین و زندگیشون یه هدیه های آسمانی ویژه اهل سنت
جدا. نه از اونم نمیشه بفهمید شما اصلا همچین چی کجا آقا هدیه های آسمانی اهل سنت بر اساس اون میشه آمار رو فهمید و این انقدر زیاد شده
تیراژ کتابشون بزرگواری خب منتشر میشه.
آقا هادی اینجوری نیست واقعا، این تحت تاثیر بعضی از مطالب تو من میدونم شما از رو دغدغه دارید اینو میفرمایید، ولی تحت تاثیر بعضی از مطالب تو فضا مجازی قرار نگیرید. من خود من دیگه هم چند نقطه از کشور زندگی کردم، چند تا شهر مختلف زندگی کردم، هم تقریبا دائم به شهرهای مختلف دارم میرم، کمتر استان فکر کنم یه دونه استان باشه من تو زندگیم نرفتم، با مردمش تعامل نداشتم، سخنرانی براشون نکردم، با دانشگاهیانشون ارتباط نداشتم، مرتب برای اون بعضی از اخبار اتفاقات داره میاد. اینکه دارن کار میکنن تبلیغات میکنن منکر اون نیستن، ولی اینکه ما تصور میکنیم یه همچین وضعیت نه اینجوری هم نیست. اتفاقا یه اخبار دیگه ما از این سمت داریم به خاطر تلاش خیلی از عزیزان که روستا گاهی میان برخی از آقایون اعلام میکنن، مثلا رئیس یه قبیله یه گروه اعلام تشیع میکنه.
بله انشالله که اینطوری باشه، ولی چیزی که حالا بنده الان خدافظی میکنم این اتفاق نیفته که مثلا یه دفعه توی تهران تو مسجد شیعه یه دفعه بمب‌گذاری بشه و چند نفر رو
متوجه نشدم دوره بفرمایید تو تهران چی میشه؟
خب این جمع بر فرض محالم حالا این رشتایی که شما دارید میگه داشته تشیع وجود داشته باشه به انقدر جمعیت این عزیزان زیاد میشه ممکنه که بمب‌گذاری بشه به خاطر حالا بهشت این بهشتایی که بهشون وعده میدن بهشتای پوچ بیان تو مساجد بمب‌گذاری بکنن و
اینکه اونی دا. که بخواد بمب‌گذاری بکنه بس تربیتیش یه مسئله است، یه مسئله اینه که آقا واقعا ما چند نفر میتونیم قانع کنیم، یه بخشش دیگه با سازمان امنیتی جلوی اینا رو بگیرن و از دست ما بر نمیاد.
دست شما در نکنه،
موفق باشی ان شاء الله. در آقا هادی نظری داری در مورد اینکه این سه تا سوال ما رو زرتشتی ها تا حالا پاسخ دادن بهش یا نه؟
حالا تو توییتر که ما میبینیم آقای امید زانا خیلی سر بلاک میکنه، کار خواستگی نمیکنه.
خیلی خوب، چیز خاصی که گفتید بهشون فحاشی کردید که بلاکتون کردن؟
نه همون کلیپ یه دقیقه شما رو گذاشت،
بقیه هم منم بلاک کرده. ممنونم از شما آقا هادی عزیز،
خدا
در پناه خوش خدا نگهدار شما شه. آقا محمد حسین سلام علیکم و رحمت الله.
خدمتتون سوال داشتم.
من در خدمتتون
هستم. آقای حسینی، مستشرقین و باستانگرایان در چه دهه کوروش رو مطرح کردن؟ یه مطلب دیگه هم داشتم. ببینید دوستان باستانگرا و باستانگرایان و زرتشتی میان علیه اسلام حرف میزنن، وقت توقع دارن ما حرف نزنیم. یه قاعده عقلی هست میگه که اگه هست زنده خودش رو تحریک میکنه، پس حق داد آقای حسینی که بیاد علیه زرتشتی و باستانگرایی حرف بزنه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، دوست عزیزم آقا هادی گفتن بیان به وهابیت و این چیزا بپردازیم. ببخشید دشمن اسلام فقط وهابیت هم نه، باید هر لحظه هر زمان مبحث نو و جدید و بدی رو مطرح کرد. آقای حسینی به عنوان کسی که دکتر کلام داره و داره تو دانشگاه تاریخ درس میده حق داره بیاد باستانگرایه ها و زرتشتی ها را چه از نظر اعتقادی و چه از نظر تاریخی بیاد نقد کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما آقا محمد حسین عزیز، انشاءالله در پناه حق باشید. پرسیدید که از چه زمانی مطرح شد قضیه کوروش. گفتم مطرح شدن کوروش بسیار مرتبط بود با قضیه منشور کوروش، با دو تا مسئله دیگه که پاسارگاد رو که اومدن در جشن‌های چند هزار سالی شاهنشاهی مطرح کردن که همون هم دست بردن تو تاریخ ها، یکی میگن جشن 2500 ساله بوده، من به وقتش دوباره اینو سندش رو نشون میدم خدمت شما که اینا تاریخ رو جابجا کردن، 70 80 سال از تاریخ رو کنار انداختن به خاطر اینکه سال پادشاهیشون حکومت طاغوت رو دارم میگم دوره پهلوی با مصادف باشه با این جشن 2500 ساله. ولی با این حال یکی بحث پاسارگاد بود که مطرح کردن که ما اومدیم اینجا قضیه پاسارگاد مفصل گفتیم، مطالبی که گفته بودن در مورد اینکه آقا اثبات کنند اونجا مثلا مقبره کوروش هست و اینها رو نقد کردیم. رفتم همونجا من کلیپ ضبط کردم، خواستن اون رو اونجا بگیرن، بقیه از آقایون تهدید کردند و اینها. اون یه بحث بود. یه بحث هم همین منشور کوروشه. کی مطرح شد؟ توسط چه کسی مطرح شد؟ کتاب رنج‌های بشری که جناب آقای مرادی قیاس‌آبادی نوشته. اینو به باب الزام برای باستانگیره ها نمیارم، ولی خب گزارش مقابل و مخالفم ندارم من یا و ندیدم که بخواد این بحث رو رد بکنه. ایشون میگه منشور کوروش، چون کوروش با منشور مطرح شد، یکی از مبانیش منشور بود که مطرحش کرد، میگه اشرف پهلوی در سال 1348 هجری شمسی یه تعدادی حقوقدان رو در پاسارگاد جمع کرد، منشور کوروش رو آورد به عنوان منشور آزادی و نخستین منشور جهانی حقوق بشر ازش یاد کرد و یه ترتیبی داد که کوروش به عنوان نخستین بنیانگذار حقوق بشر جهان بر سر زبان‌ها بیفتد. حالا ایشون هم نظرش اینه که در حالی که چنین ادعایی نمیتوانست درست باشد و محتوای منشور کوروش ارتباطی و شباهتی با مفهوم امروزی یا دیروزی حقوق بشر ندارد. پس اشرف پهلوی کسی بود که مبنای بزرگ شدن این ماجرا رو در سال 1348 چید و این منشور رو بزرگ کرد و منشور هم خب نام کوروش رو بزرگتر از قبل کرد. مشکلی نداریم ها، شخصیت تاریخی بوده، شخصیت باهوش تاریخی بوده، سیاستمدار و یک جنگنده تاریخی بوده در تاریخ ایران. نمیخوام بگیم آقا چرا اومدید مطرح کردید، واقعا حالا که مطرح شده ما اینجوری دستمون بازه میتونیم بیایم بحث علمی بکنیم در مورد این بره از تاریخ. ولی پرسیدید کجا مطرح شد؟ اینجا بود. خب انگیزه‌های سیاسی هم طبیعتاً پشت این مسئله برای حکومت پهلوی وجود داشت. آقا لقمان از یزد تماس بعدی هستن، تا فرمان منتقد هم هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا لقمان
خسته نباشی آقای حسینی،
زنده باشین انشاءالله، خدمتتون هستیم.
ممنون آقای حسینی. من والا نظرم با این بیننده‌ای که بار اول تماس گرفت، آقا هادی، یکیه در مورد برنامه‌تون.
خب
نظرم الان شما 54-5 قسمتی که دارین زرتشت رو نقد میکنین، اینا اگه جوابی داشتن خب تا الان جواب میدادن، وقتی جواب ندارن الان دیگه به قولی ضعیف کشی داری میشه. وقتی جوابی ندارن بزن، شما آوردینشون کنج رینگ و به قولی ناک اوتشون کردین.
خب شما بخش اول فرمودید سوالتون و مطلبتون مثل همون بیننده اولیه، منم عرض میکنم بله. پاسخ هم به شما مثل همون بیننده اولیه. این که میفهمید ضعیف کشی دارید میکنید. ببینید آقا لقمان، حقیقتا من تا اینجا، یعنی واقعا نمیدونم قسم بخورم یا نه، واقعا این سری مطلب رو هنوز نگفتم.
آیسن ببخشید صداتون
رو،
من خیلی ضعیف دارم.
خب صدای ما رو برای آقا لقمان تقویت کن. من تا همینجاش هنوز بعضی از مطلب رو نگفتم، حتی لای بعضی از کتاب‌ها رو من اینجا تو برنامه هنوز باز نکردم.
بله.
یه روزی شاید تو مناظره این کار رو بکنم. بله. من خودم یکی از کارهایی که می‌کنم اینه که تو موضوعات مختلف طرف احساس می‌کنه مطالب رو من گفتم، نه، یه سری مطالب رو نگه داشتم توی مناظره می‌خوام ازش استفاده بکنم. اینم رک میگم، عبایی ندارم از گفتنش. مطمئن باشید ما ضعیف‌کشی نکردیم. ضعیف‌کشی به معنی اینکه شخص ضعیف رو بخوایم اذیت بکنیم. ولی وقتی تفکر ضعیفه،
وقتی جوابی ندارن ضعیفن.
وقتی تفکر اونها ضعیفه، وقتی دین و اعتقاد ضعیف باشه، نباید بگیم چرا با اینا کار دارید ضعیف کشی میکنید. برید بهش بگید بره دینتو تقویت کن، برو دینتو تقویت کن، بره دینشو تقویت کنه، بره دین درستی انتخاب بکنه، بره راه درستی رو انتخاب بکنه. نه اینکه به ما بگید چرا به اینها ایراد میگیرید. مثل اینه که بگیم آقا مثلا، حالا اینجا نمیخوام، فقط دارم با مثال تاریخی اسلام دارم خدمتتون میگم، بگیم که بابا پیامبر اسلام منطق متصل به علم غیب خداوند، پیامبر اسلام انشاء علمو، و با جبرئیل در ارتباط رفته، بابا مثلا بت پرستا بحث هم کرده، جایی استدلال هم علیه بت پرستا میاره، آقا اینا ضعیف کشی. خب عوض کنه اعتقادشو طرف، این ایراد دیگه به پیامبر اونجا بر نمیگشت. حالا پناه بر خدا بخوام خودمون رو تشبیه کنیم با معصومین علیهم السلام، ولی اینجا هم همینه، بحث دو تا دین و دو تا اعتقاده. آقا میبینی ضعیفی، اعتقادات نمیتونه، یک جمله نمیتونه جواب بده به من، یه فکر بکن، تجدید نظر کن روی اعتقاداتت. این دیگه مشکل من نیست، مشکل اعتقاداته. اتفاقا من میخوام به همین نقطه برسه بس.
بله.
میخوام به همین نقطه برسه و همه مردم هم ببینن. این هم یک مسئله باعث میشه که یه سدی بشه برای افرادی که میخوان تبلیغات بکنن اعتقادات دیگران رو علیه اسلام، و هم یه مسئله باشه که برخی از زرتشتیان کما اینکه تا الان افرادی بودن من به اینا گفتم واقعا اومدن بعضی از بزرگواران رو خط اعلام کردن اینقدر براشون مشکل و مسئله ایجاد شد الان با من تماس میگیرن میگن بابا نیاد روی خط برنامه. حالا خیلیشون با من کمک میکنن، یه سری کتب رو خدا خیرشون بده برای من بعضی وقتا فرستادن، اومده آثاری رو برام فرستادن، مطالبی لازم بوده در جریان باشم. ولی یه سری افراد مخاطبین ما این گونه ان، زرتشتی طرف به خودش میاد میگه یعنی چی واقعا نمیشه جواب داد نسبت به این سوالات، میبینه نه نمیشه جواب داد، به خودش میاد میگه خب من باید اعتقادمو تقویت کنم، باید اعتقادمو تصحیح کنم.
آقای فنی سلام دارین؟
بله صداتون دارم.
آقا من یزدم، یه چند تا از مشتریام هم چون من تعمیرکارم زرتشتی ان، بله. همین سوالا رو ازشون پرسیدم، گفت اصلا ما به این چیزا زیاد اهمیتی نمیدیم که مال کی زرتشتی ها مال ایران بود یا نه، میگه اصلا شاید اون زمان تو ایران یه منطقه‌ای به نام ایرانویج بوده. حالا مثلا شما فرمودین که جایی بود که 10 ماه از سال یخبندون بود
بر اساس اوستا بر...
بله. بله بعد میگه شاید مثلا تو یکی از مناطق سیر ایران بود، مثال شاید تو مثلا رو قله دماوند بود یا رو کوهای زاگرس.
آقا لقمان قله دماوند، آقا اینا لشکرکشی کردن سرزمین رفتن درگیر شدن با آریایی ها، اینجوری نبوده بگید روی نوک قله بوده از اول تا آخر زندگیش. این گشتاسپ و اینها که اومدن لشکرکشی و جنگ و اینها مطرح شده توی آثار زرتشتی‌ها و کتبشون، حالا بردن دیگه مجبور شدن میگن خب نوک دماوند. این قشنگ بود، یعنی جالب بود، در نوع خودش بی‌نظیر بود که باز خدا خیر بده و اون تعمیرکار شاگرد تعمیرکار شما که باز این جوابو داد آقا احتمالاً زرتشتی نوک قله دماوند زندگی می‌کرده بعد ایرانویش اونجا بوده، جواب که قابل پذیرش نیست به دلایل مختلف، اوستا هم جوی در نمیاد. ولی باز خوشا به مرام اون آدم برای اعتقادش که حداقل الان فعلا این یه جواب رو داده، ولی دیگه هم همچین جوابی ندادن. ولی جالب بود این پاسخی هم که دادن، جالب بود دیگه.
حالا یه چیز دیگه آیا سنی
بالای کوه دماوند بگن
حالا
جانم
آیا سنی فرمودین که لشکرکشی کردن و با رستم جنگیدن درسته؟
اینا بحث شاهنامه است.
بله. خب الان ما قبل رستم رو فکر کنم تو ایران شهر خودمون داریم.
حالا اون مسئله هم باز یه مباحثی در موردش هست. ولی مسئله دارید روی این موضوع بفرمایید. رستم اسفندیار این جنگاشون بحث اعتقادی دیگه
مثلا
بوده.
میگم میشه دیگه زرتشت مال دوران رستم باشه. رستم مال هر دورانی بود، اونم مال همون زمان میشه.
من همینو مطرح کردم. خب رستم مال چه دورانی بود؟
رستم اینش معلومه دوران شهر سوخته مال فکر کنم 9000 سال
نه رستم که تو شهر سوخته نبود 9000 سال نه 5000 سال شهر سوخته هلوش 4700 سال تا 4900 سال پیش بوده میفرمایید. خب از زمان از رستم بفهمیم کی بوده زرتشت، میگم خب رستم کی بوده میفهمید، خب معلوم نیست. خب منم همین رو میگم دیگه، مجهول بر مجهول بر مجهول، یعنی جمع مجهولات اینها.
حالا در مورد کتیبه کورش هم یک دقیقه وقتتون رو بگیرم.
بفرمایید.
این کتیبه کورش الان دست ما نیست، ما هم هیچ قانونی رو ازش نمیگیریم.
خب.
برای ما افتخاره که تو سازمان ملل از کتیبه حقوق بشر کورش یاد بشه. ما اینو نباید نقدش کنیم یا انتقاد داشته باشیم بهش.
اینکه سازمان ملل از حالا من یه مثال می‌خواستم بزنم که سازمان ملل چه آثاری از مغولستان هم اثر برده اونجا به عنوان اثر فرهنگی. حالا مغول ها بگن که آقا ما این مغولستان مثلا در دوره مغول ها که وحشی بودن یه اثر فرهنگی در سازمان ملل، پس مغول ها رو هم نباید نقد کرد. میشه؟ ملاک ما که این نیست. بله اونجا حالا تو یکی از راهروهاش بعضی گفتن آویزون کردن از سازمان ملل، نه این حرفا نیست. تو یکی از راهروهاش یک مثالی از اون گذاشته باشن. این دلیل نمیشه چون سازمان ملل براش اون اونجا گذاشته ما انتقاد نکنیم ازش. این واقعا دلیل منطقی نیست. منم انتقاد من الان انتقادی نکردم به این شکلیه. آره یه واقعیت رو دارم میگم. میگم آقا جون متن این شکلی
یه وقت خودزنی حساب نشه. چون این برای ما یه افتخاره که تو سازمان ملل اسم کتیبه کورش بیاد و به اسم حقوق بشر ازش یاد بشه.
آقا لقمان
هرچند سازمان ملل رعایت نمیکنه خودش. خیلی از این جنگا و درگیری اصلا هیچ دخالتی نمیکنه و طرف ظالم هم میگیره.
خب پس چرا رفته اونجا منشور کورش رو به عنوان نماد حقوق بشر گذاشته؟
بله ما باید سازمان ملل انتقاد کنیم.
آقا لقمان میفرمایید سازمان
ملل الان قرآن ما هم دست داعشی هم هست، ما نمیتونیم از قرآن انتقاد کنیم، از داعشی انتقاد میکنیم که داره اونو جوری دیگه برای خودش.
بله بله، چون ما میگیم قرآن یه مفسر داره، اهل بیت علیهم السلام، ولا یزید الظالمین الا خساراست برای همونها، چون اهل بیت علیهم السلام رو کنار گذاشتن. بله. همونجاش هم گیر میدیم. پیامبر فرمود ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، به دوتاشون باید تمسک کرد، هم به قرآن کریم هم به اهل بیت. همون قرآنی که در دست داعشی چون اهل بیت رو ازش گرفته، همون قرآن میتونه منجر به گمراهیش بشه. همون قرآن چون اهل بیت رو ازش گرفته و این خلاف خود متن قرآنه، همون میتونه جهنمیش بکنه. از این دیگه واضح‌تر بگم؟
نه نه کاملا حق باشه.
خیلی خوب، مطلبی دیگه نمونده؟
خیلی ممنون بهم وقت دادیم.
موفق باشید، در فرمان باشید، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار،
خدا نگهدار شما. چون الان منتقد نداریم، وگرنه اولویت رو به منتقدین میدیم، در خدمت پژوهشگر عزیز و ارجمند جناب آقای شادفر هستیم. این برنامه هم به هر حال تشریف آوردن. آقای شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر به استاد عزیز و همه بینندگان محترم.
خوب هستین ان شاء الله؟
متشکرم. استاد باور کنید من وقتی تماس میگیرم، حالا عزیزان پشت خط هستن، میگم من رو بذارید آخری، یعنی هر عزیزی که آمد این منتقدین و این مدعیان بیان، خب نمیان استاد، خب ما چه کار کنیم وقتی نمیان؟ این دیگه واقعا تقصیر شما نیستی، اونا نمیتونن بیان پاسخ بدن. بعضی هم میان ادعا کرده بودن مثلا گوشی رو بر نمیدارن یا جواب نمیدن، نه والا از این خبران نیست و شما نمیایید.
بله.
نکته استاد به ذهنم میرسه بگم، استاد منشور دوبر حرفای جلوتون استاد
میارمش، مشکل نداره.
الو.
بله بله، باز کردم منشوره.
بند 29 و 30 رو میتونید بیارید لطفا؟
بند 22، اینم بند 22 خدمت شما.
29 و 30 که دیگه از خود کوروشه. من خود کتاب های حرفه جلومه.
29 و 30 رو میفرمایید.
عزیزانی که میخوان ادعای بکنن این مال حقوق بشره، به این بند ها که میرسن میگن نه این یک سنت بین النهرینیه. مگه میشه شما به استشار بندش بگی سنت بین النهرینی و عراقیه، اما اون جاهای دیگه بگی نه منحصر به فرد؟ ببین بند 29 و 30 میگه چی؟ تو بند 29 میگه به همه و به همگی شاهان، همگی شاهان جهان. بعد از بند 29 میگه همه دنیا، همه شاهان. بعد بند 30 ادامش اینه میگه باج و ساو بسیارش، یعنی نمو خراج سنگین.
بله
این خراج سنگین میگه خراج یا مالیات بسیار یا سنگینشان را از بحر من، یعنی برای من کورش به بابل می آوردن و بر دوبهای من بوسه می زدن.
بله.
خب عزیزانی که میخواد این رو یک چیز منحصر به فرد و حقوق بشر بدانن، بفرمایید پاسخ بدید این که کوروش گفته من خراج سنگین یا هزینه سنگین یا پول بسیار از همه شاهان و مناطق مختلف میگرفتم و دستور میدادم بیه تو بابل و بر پاهم بوسه بزن. اگه قرار منحصر به فرد باشه، خب اینم منحصر به فرد کنید. اگه قرار من اتفاقا میگم این به نفعشونه که بیایم بگیم آقا این یک در سنت بین النهرینیه که اینم بگه جز اون سنت حساب میکنیم، که این به سودشونه تازه.
بله درست.
اگه قرار باشه اینو به عنوان چیز استثنا در نظر بگیریم، واقعا جوابی برای این ندارم.
بله.
این چیز استثنا هست.
خیلیشون بیخبرن آقای شادفر دیگه. خیلی عجیبه اینقدر، یعنی اینقدر ادعا در مورد منشور میکنن. من فکر نمیکنم که مثلا ماها که روی کرد انتقادی نسبت به تاریخ داریم، اینقدر که ماها با منشور کوروش سر و کار داریم، اینقدر که ماها با اوستا سر و کار داریم، واقعا ملیگراهایی که ادعا دارن علیه ما یا باستانگرایی که افراد دارن توی بحث باستانگرایی، اینا اینقدر مانوس باشن باهاش.
بله استاد واقعا. الان من تو خونه استاد ترجمه دکتر عرفایی رو دارم، ترجمه دکتر در واقع شاهرخ رزنجو رو دارم، ترجمه دکتر بادامچی رو دارم، یه کتابی هم هست جدیدن یه دو هفته چاپ شده، ترجمه جدیدتر منشور کوروش دوباره اینجا آورده شد، اینو دارم. 4-5 تا ترجمه منشور به قول شما ما جمع کردیم، اما اون جماعت تمام استدلالشون به یه متن جعلی تو فضای مجازی است و حاضرن نیستن حقایق رو بپذیرن. حالا این مطلب واسه منشور. من نکته دیگه مستر در مورد بینندگان بگم، یکی از عزیزان فرمایش کرد شما ضعیف کشی میکنید. من درام عجیبه. استاد شما بهتر از من میدانید اگه قرار باشه به نقد برخی از احکام و تفکرات زرتشتی شما بپردازید، واقعا یک عده‌ای شاید به قول ما رو سر به بیابان بگذارن. استاد من فقط سربسته میگم، مثلا خودت دیده شما میگن ما تو بعدین اصلا بهش نپرداختیم.
آره من اصلا عمدی گفتم، گفتم مثلا این بابشو باز نکردم، یعنی کتابم که آوردم که دیگه جامعه اون مباحث بود، گفتم این کتابم اینجا باز نکردم بهتون نشون بدم چیه مطالبش. اصلا آقای شادفر واقعا جدای از این بحث که دوستان داشتم، من با موبدان زرتشتم که صحبت کردم بهشون گفتم، گفتم ببین من تو این قضیه ورود پیدا نکردم، یک مهمترین دلیلم اینه که خب سلام ندونستم الان اون باب رو باز بکنم که چیه اون در اعتقاد زرتشتون چی چی هست و چی بوده. یه نکته اینه که حقیقتا کاری که انجام برخی و انجام دادن رو ما نمیتونیم اینجا حتی بگیم. و آره
ازدواج در مثلا متون زرتشتی به خوبیده یکی از اون هست، یک بحث مفصلی که شما بهتر میزنید دو سه برنامه فقط میشه در موردش صحبت کرد و قاعدتا یک عده‌ای با دیدن این مطالب اصلا شاید تعجب کنن، ولی میدونیم که شما حالا به صلاح نبوده، یعنی اینا رو نگفتید و کار درستی هم انجام دادید، ولی این عزیزی که میاد میگه ضعیف کشی واقعا از متون زرتشتی اطلاعی نداره.
بله درسته. آقای شادفر حالا من اینو یادم رفت عرض کنم تو برنامه اینجا بگم، الان چشم افتاد بهش، اینا اینقدر میگن که آقا تاریخ زرتشت علمی ما بحث میکنیم کی بوده و اینها، آخرش جواب نمیدن. این کتاب نوشته شد تاریخ واقعی ظهور زرتشت بر مبنای یافتهای جغرافیایی، یا فکر میکنم دیگه جدیدترین پژوهش هایی باشه که انجام دادن بر اساس یافتهای جغرافیایی و متونی که زرتشتی ها داشتن، اومدن اینا رو نقشه. آقای شادفر اصلا آدم کتاب رو میخونه، این دیگه جزء جدیدترین کتابایی که نوشته شده، کتاب رو میخونه، این کتاب و بقیه آثاری که پرداختن به بحث اون سه تا محوری که ما به عنوان ابهامات در مورد زرتشت مطرح کردیم، آدم از وقتا با خودش وقتی کتاب رو میخونه فکر میکنه میگه اصلا چرا تو تلاش کردی به این جواب بدی؟ یعنی اینقدر وقتی ضعیفه این جوابی که تو خواهد به مسلمان ها بدی، به شیعیان بدی، به برنامه بدی، اونجا برنامه ساختی یا اومدی این کتاب رو نوشتی به برخی بخوای جواب بدی، خب وقتی واقعا جوابی نداری خب چه کاریه خب میای این کتاب رو می‌نویسی، چه کاری برنامه میای می‌سازی دیگه. خلاصه ما هم از سمت اونها شانس نیاوردیم که بحث خوبی رو بتونیم تو برنامه داشته باشیم، از لحاظ علمی طرف مقابل چهار تا مسئله خوب علمی مطرح بکنه که برای مخاطب از این باب هم جذاب باشه دیگه.
یکی دیگه از مخاطبین مطلبی گفت، اینو من بگم، گفت آمار زرتشتیان تو ایران 100,000 تا 200,000 نفر اگه اشتباه نکنم،
یه همچین آماری رو گفت ایشون. بله
آره طبق اینکه من الان جلوم گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 آمار رسمی زرتشتی‌ها در ایران رو 23,000 نفر اعلام کرده. حالا این دوست عزیزمون شاید مبنا رو بر اساس زرتشتیان کل دنیا حساب کنه، تو ایران 23,000 نفر هست. آره عزیزان بدانم ما تو ایران بهشون احترام می‌ذاریم، به یک نماینده تو مجلس هم دارن، در صورتی که تو قوانین اجتماعی خودمون بکنم به ازای حتی به 50,000 رأی یا حتی به 50,000 نفر اگه اشتباه نکنم مثلا باید یک نماینده تعریف شه، حالا 20,000 نفر هم 15,000 نفر یک نماینده بهشون دادیم، خیلی هم در واقع دوستشون داریم، اما نقد کردن بحث جداییه.
بله
نهید بگید نقد نکنید بهشون، خب بیان دفاع کنن، بیان پاسخ بدن، در کناری که بهشون احترام میذاریم، در کناری که نماینده بهشون تعلق گرفته، در واقع خود نماینده بودن شما بهتر میدونید چقدر در واقع میتوانه نفوذ داشته باشن
برای میلیون ها شیعه قانون مینویسه دیگه، کسی که نماینده میشه
بله
در
مجلس واسه مسلمان ها
بنن هست، بله
رأی‌گذاری میکنه واسه مسلمان ها، این خیلی حرفه. بله. احترام دارید بهشون میذاریم حتی در قانون گذاری کشورمون، اما در کنارش داریم نقد علمی خودمون هم انجام میدیم. این دیگه واقعا من تعجب میکنم، یه عده‌ای میگه نقد نکنید، همه کارا هم انجام بود، خب
تضادی نداره.
نقد علمی ما برادران اهل سنت خودمون که پشت سرشون بعد ما نماز میخونیم اونا رو داریم نقد میکنیم.
بله
خب چرا نباید بیان بالاخره این در واقع زرتشتی ان جاشون رو سر ما هم جا داره، نقد علمی هم داریم انجام میدیم، اگه نمیتونن خب چی از چی ناراحتن، واقعا سنگ چی رو میخوان به سینه بزنن؟ بفرمایید مسلمان شید، شیعه شید، به عنوان یک مسلمان از شما استقبال میکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم و از شما در واقع پذیرش میکنیم به آغوش باز،
ولی بحث علمیمون رو به هر حال ما ادامه خواهیم داد. بسیار ممنونم از شما آقای شادفر عزیز، انشالله موفق و معید باشید، در فنا حق باشید. ممنونم از شما که این برنامه هم روی خط تشریف آوردید. در مورد جمعیت من عمدن حالا نکته رو عرض نکردم، چون یه بحث جدایی رو در مورد جمعیت زرتشتی در داخل ایران من همون فصل اول کار کردم و گفتم اگر فرصت شد یه زمان لازم شد
به اون مسئله میپردازم که قضیه به چه شکله و خود زرتشتی ها چی گفتن، بعضی از باستانگراها در موردش چه گفتن. در مورد این مسئله ای که یکی از بزرگواران تماس گرفتن، نکته ای رو گفتن، اینها اومدن در مورد محل زرتشت نتونستن اثبات بکنن که بر اساس اوستا خلاصه زرتشت ایرانی هست یا ایرانی نیست. ما چیزی که گفتیم فراتر از اینه، فراتر از اینه. نمیگیم بر اساس اوستا بیایید بگید کجای اوستا آمده زرتشت ایرانی بوده. ما میگیم مثلا بر اساس اوستا زرتشت نمیتواند ایرانی باشد، بر اساس عباراتی که در اوستا آمده. و خیلی جالبه، ببینید این کتاب رو، ببینید کتاب اوستا جناب آقای جلیل دوستخواه تو کتابشون چی میگه؟ شون میگه درباره زمان زندگی زرتشت سراینده پنج گافا یا گاهان پنجگانه، همون گاتاها، چندان نظریهای گوناگون و ناسازگار ابراز شده است که جوینده و پژوهنده را به راستی دچار سرگردانی می کند. خب سرگردان شدید، سرگردان شدید، درست گفت آقای جلیل دوستخواه، در کتاب اوستا این حرف رو زده، در کتاب ترجمه اوستاش گفته کسی بیفته دنبال این ببینه زرتشت خلاصه زمان زندگیش کی بوده، دچار سرگردانی میشه. همین اتفاقی برای شما افتاده. جلوتر مطلب جالبی رو داره، ببینید. خیلی جالبی، من یعنی واقعا این مطالب کتاب خود زرتشتی ها. از سوی دیگر چگونه زرتشت که بنابر این روایت در میان پارسیان زندگی میکرده، بر اساس این روایت بین پارسیان زندگی میکرده، گاهان خیش را به زبانی جز زبان آنان سروده است. یعنی زرتشت اگه بین پارسی ها زندگی میکرده، بین پارسیان زندگی میکرده، چرا گاهانش به زبان پارسیان نیست؟ این من نمیگم این رو، این آقای جلیل دوستخواه داره میگه، مترجم اوستاست، پیامبره، ایرانی پارسیگویی معرفی میکردید زرتشت رو. نبوتش چی شد؟ ایرانی بودنش چی شد؟ پارسیگویی بودنش کو؟ بعد ایشون باز میاد میگه در مورد زادگاه زرتشت نیز گوناگونی نظریه ها کمتر از اختلاف آرا درباره زمان زندگی وی نیست. اونجا گفته بود که هر کسی بخواد دچار سرگردانی میشه. میگه در مورد زمان زرتشت، میگه در مورد زادگاهش هم همینه. هواداران هیچ یک از نظریه ها دلیلی روشن و پذیرفتنی برای ثابت کردن گفته خود ندارند. یه جمله من یه کلمه اضافه کنم به این مسئله، نخواهند داشت. این دو بخش من اضافه میکنم. و بیشتر دلیل ها و توضیح های آنان ناهماهنگ و ناسازگار است. طرف میاد میگه آقا دوره زرتشت مثلا یونان بوده نبوده. آقا اینا آیه دوستخواه گفته بود، این حرف آیه دوستخواه. جلوترش هم بخونم براتون، اینم بگم. اما گیریم که این تطبیق قطعی هم باشد، باز کمکی به روشن شدن مسئله زادگاه زرتشت نمی کند و تنها منطقه نشر دعوت و گسترش دین وی را مشخص می کنه. یعنی چی؟ یعنی شما بر اساس اوستا بخوای بیایید ثابت بکنید، آقا لقمان اون شاگرد شما بخواد ثابت بکنه که نوک قله دماوند زندگی میکرده زرتشت، باز ولادت زرتشت رو ثابت نمیکنه اونجا بوده، چون منطق فعالیته. یعنی تطبیقم قطعی، اگرم قطعی باشن باز کمکی نمیکنه، تنها نقطه نشر دعوت و گسترش دین وی ما مشخص میکنه. دلیل های زبان شناختی نیز تاکنون نتوانسته است این امر را از پرده ابهام به در آورد. آقا من چقدر براتون دلیل بیارم؟ بنابراین ناگزیر باید از بحث درباره زادگاه و بنیاد خانوادگی زرتشت بگذریم. خودتون گفتید اینا رو، باورتون نمیشد، حالا باورتون میشه. دیدید تلاش کردید نتونستید؟ دیدید آقای دوستخواه گفته آقا ناگزیریم بگذریم از بحث زادگاه و بنیاد خانوادگی زرتشت؟ درست گفته بود. دیدید گفته بود دچار سرگردانی میشید، شدید دچار سرگردانی. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. انشالله در فنان حق باشید. زندگی مسلمت آمیز ما یه بحثه، مباحث علمی ما یه بحثه، حق داشتن یه بحثه، به حق و برحق بودن یه بحث دیگه است. کسی اعتقادش بر حق نباشه رو ما نمیگیم محق نیست برای زندگی مسالمت آمیز و اینها. و بدانید که ما از لحاظ میهن، از لحاظ کشور، از لحاظ این آب و خاک همه با هم مدافعیم انشاءالله، همه با هم مدافعیم، از همدیگه سبقت میگیریم برای دفاع کردن از این کشور. ولی تو مباحث اعتقادی که فردای قیامت باید جوابگو باشیم، تو مباحث اعتقادی که داره تبلیغات میشه روشنگری میکنیم و به این روشنگریمونم ادامه میدیم. ممنونم از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.